بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دعا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله رفرف الدعاء على رأسه فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله رفع الدعاء. در آداب دعا کردن نکاتی طی روایاتی که عرضه شد تقدیم کردیم. امام صادق علیه السلام در این روایت می‌فرمایند که کسی که دعا بکند و یاد پیغمبر صلی الله علیه و آله نباشد و دعا رو قرین صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نکرده باشد، این دعا بالای سر چنین فرد دعا کننده‌ای به گردش در میاد، به عالم بالا منتقل نمی شود. دعا برای اینکه به عالم بالا منتقل بشود و به استجابت نزدیک شود، نیازمند ذکر نام گرامی پیامبر عظیم الشأن اسلام است. صلوات بر پیامبر قبل از دعا و بعد از دعا سفارش شده. وقتی فرد به همراه دعا یا قبل از اینکه دعا و خواسته خودش رو مطرح کند، همچنین بعد از اینکه خواسته خود رو مطرح کرد، اگر همراه با دعا صلوات هم باشد، یعنی یک صلوات بفرسته و دعا کنه، این باعث میشه که دعا به عالم بالا برای استجابت منتقل بشه. فَإِذَا صَلَّى ذَكَرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ رُفَعَ الدُّعَا. دعا برای به عالم بالا رفتن نیازمند خرج است. موشک ها رو که پرتاب میکنن خرجی همراهش هست که این مسیر رو همراهش باشه و این کمک کنه به بالا رفتن و پرتاب مناسب موشک. دعا هم همینجوریه، از زبان ما که خارج شد نیازمند به خرج و به یک چیزی است که این رو عالم بالا ببرد و اون چیز دعا، صلوات و ذکر نام پیامبر عظیم الشأن اسلام. تو بعضی از روایات هم دارد که لا یزال الدعاء محجوبا، دعا همچنان محجوب باقی میمونه، یعنی مانع دارد از اوج گرفتن، جلوی دعا گرفته شده، به عالم بالا نمیبره، در پشت حجاب باقی میماند تا اینکه یصلی علی محمد و آل محمد، دعا کننده بر پیامبر درود بفرستد، یا حتی یصلی علی محمد و آل محمد تا اینکه درود بر پیامبر اکرم فرستاده شود. در هر حال دعا برای بالا رفتن نیازمند به یک مدد اضافه است و اون مدد اضافه درود فرستادن بر پیامبر اکرم و خاندان گرامش می باشد. طی جلسات گذشته نقاط بحث رو در موضوع مرابطه مشخص کردیم، تلاش کردیم موضوع مرابطه رو کاملا تفکیک و دستبندی کنیم، به اصطلاح امروزی ها آنالیز کردیم. گفتیم مرابطه بر دو نوع است، اجتماعی و سیاسی. مرابطه اجتماعی اون بود که برای صیانت و حفاظت از جان و اموال مسلمان ها رباط کند، به مرزبانی برود و نقاط تهدید آمیز رو رصد کند. این نوع از مرابطه بیشتر جنبه حراست و دفاع از جان و مال خیش یا سایر مسلمان ها و مؤمنین رو داره. نگهبانی میدن تا قافله های چپاولگر به مسلمان ها هجوم نبرند که برای سرقت اموال اونها و تاراج اموال اونها جان اونها رو به خطر نیندازند، یا اگر خطری متوجه شد اون خطر و تهدید رو رفع کنند. پس مرابطه اجتماعی یا برای دفع خطر از جان و مال مسلمین است یا برای رفع خطر اون چاره اندیشی کردن. در حقیقت مرابطه اجتماعی دفاع پیش دستانه از جان و اموال خود یا دیگران است. مادامی که تهدید و خطر عینی نشده و مرابطه برای پیشگیری از غفلت زدگی در برابر هجوم احتمالی دشمن انجام میشه، این عمل مستحب است یا نیازی به اذن امام در آن نیست، یا امام علیه السلام به طور کلی در این زمینه اذن دادند که برای پیشگیری و دفاع پیش دستانه مؤمنین مجازند که به رباط بروند. ما تأکید میکنیم که مرابطه یک دفاع پیش دستانه است و این دفاع پیش دستانه یا با اذن کلی امام مجاز شده یا از باب این که دفاع است، دفاع هم بدون اذن امام مشروع است، یعنی نیازی به استیذان از امام نیست. وقتی انسان مورد هجوم واقع شد میتواند از خودش دفاع کنه. خب اگر گفتن هنوز هجومی صورت نگرفته میشه دفاع پیش دستانه، اگر هجوم صورت گرفت دفاعی است که مجاز است. دفاع پیش دستانه رو برای حراست از جان و مال مؤمنین از مجموع روایات برمیاد که بهش اجازه دادند. شارع مقدس برای دفاع یا مرابطه در این حالات پیشاپیش اذن دادند، اجازه فرمودند. تأکید کردیم که هرچند مرابطه منجر به مقاتله هم شود، این قتال دفاعی است و هیچ دلیلی بر منعش در شرع انور وجود ندارد، چون در مرابطه اجتماعی رصد برای دفاع از جان و مال مسلمان هاست و این عمل راجع هست و مستحب قلمداد شده و در فضیلت آن نیز روایات زیادی هست که ما اینها رو به بعضی هاش اشاره کردیم. این مرابطه اجتماعی. اما اگر مرابطه برای دفع تهدید از حاکمیت باشد یا منجر به تقویت حاکم و سلطان بشه و سلطان رو سلطهش رو تثبیت کنه، این مرابطه رو ما گفتیم مرابطه سیاسی است، خواه متضمن قتال باشد یا به مقاتله هم منجر نشود. این مرابطه سیاسی بدون اذن امام عادل جایز نیست. همه روایاتی که تأکید داشتند برای استیزان یا بعضی رو منع کرده بودند در این بخش بود، در مرابطه سیاسی. لکن اگر مرابطه برای دفاع از اسلام، سرزمین اسلامی و نظام اسلامی با اذن و دستور امام انجام بشود، این عمل واجب است. پس مرابطه سیاسی هم دو قسم است: مرابطه سیاسی که منجر به تقویت حاکم جور شود، این اگر امام اجازه نداده باشد این عمل حرام است. اگر بنابر مصالحی امام عادل اجازه دهد، این رو میگیم جایز است. اما مرابطه برای دفاع از اسلام و سرزمین اسلامی در چارچوب دستور و اذن امام مسلمین، این عمل واجب است و تعلل در اون جایز نیست. مرابطه در هر یک از حوزه‌های پنجگانه که برشمردیم یا هر عرصه‌ای که حاکم اسلامی ضرورت بدونه، بر متخصصین هر حوزه یا افرادی که بدان عمل گمارده شدن واجب خواهد بود. چون حوزه‌های مرابطه متنوع شد، برای مرابطه تخصص‌های مختلفی نیاز است. یا امام دست می‌ذاره روی کسی، میگه آقای فلانی شما بر این مرابطه تلاش کن، اینجا بر او واجب است. یا می‌فرماند که هر کسی که می‌تواند در مقابل تهدید سایبری بایستد، باید بیاد این کارها را انجام بده. به همه اون افرادی که تخصصی در این زمینه دارند واجب می‌شود. امروز در جوامع مختلف از جمله در دولت اسلامی باید گلوگاه‌های نقطه و هجوم دشمن رو رصد کرد و در اونها اونجاها مرابطه داشت تا مانع نفوذ دشمن از این زوایا شد. تو بعضی از مباحثی که در گذشته داشتیم، حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی در برآوردهای سالانه خودشون یکی از تهدیداتی که باش مواجه هستن هجوم نرم بیان کردن یا هجوم سایبری. خب همه کشورها نیازمندن در برابر هجوم سایبری ایستادگی بکنن، یعنی مرابطه داشته باشن، گلوگاه‌های هجوم رو بشناسند و اون گلوگاه رو برای دشمن سد کنند. پس اختصاصی به دولت اسلامی ندارد. هر دولتی همون جوری که مرزهای جغرافیایی خودش رو رصد میکنه، مرزهای دیگر رو هم رصد میکنه. مثلا مرزهای تهدیدات بیولوژیکی یا میکروبی یا حوزه‌هایی که لازم است از اونها حراست بشه تا اطلاعات و اسناد دارای طبقه بندی و مراکز حساس از دسترسی دشمن مسون بمونه، یا مرزهای مدیریتی باید رصد بشه و پست‌های حاکمیتی تا مشاغل امنیتی در اختیار دشمن قرار نگیره و رصد و مرابطه در فضای سایبری و گلوگاه‌های تهدید نرم و هجوم به باورها و اعتقادات افراد جامعه. اینها همه باید رصد بشود. ادله‌ای که بر وجوب مراصده و مرابطه در این حوزه‌ها که عرض کردیم وجود دارد، ادله‌ای وجود دارد که این ادله رو مرور می‌کنیم. البته در یک بیان کلی همه اون ادله‌ای که برای تشریع دفاع در اختیار ما هست، چه ادله روایی، چه آیات، چه ادله عقلی، همه این ادله بر وجوب و لزوم مراصده هم دلالت خواهند داشت. ما در این زمینه در آینده توضیح بیشتری میدیم، اما ادله‌ای رو که به صورت خاص میخوایم بهش استدلال بکنیم، اول آیات قرآن کریم رو بیان میکنیم. در قرآن کریم آیات متعددی هست که میتوانیم بدونها استدلال بکنیم برای وجوب مرابطه سیاسی. عرض کردیم مرابطه اجتماعی مستحب است یا اذن کلانی که ائمه علیهم السلام دادن شاملش میشه، یا همین که عرض کردیم با اون روایاتی که ارائه کردیم در این موارد به طور کلی اذن داده شده تا دفاع پیشدستانه داشته باشن. ما مورد بحثمون در مرابطه سیاسی است. مرابطه سیاسی یعنی جایی که به دفاع از حاکمیت اسلام منجر می شود. دفاع از حاکمیت طاغوت اون مشروع نیست و مورد بحث ما هم نیست. وقتی میگیم اذن امام در شرط است، امام علیه السلام طواغیت رو که تقویت نمی کنند. امام علیه السلام به دنبال تثبیت و تقویت حاکمیت اسلامی است. اولین آیه، آیه شریفه سوره نساء آیه 71 است: یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا. حذرکم، حذر به معنای پرهیز یا احتیاط آمده. خذوا حذرکم یعنی احتیاط کنید، نسبت به دشمن جانب احتیاط و پرهیز رو داشته باشید، مواظبت کنید تا بر شما مسلط و چیره نشن. برخی حذر رو به معنای اسلحه هم معنا کردند، یعنی خذوا حذرکم یعنی اسلحه برگیرید. ولی به نظر می رسد حذر با همون معنای لغویش یعنی احتیاط دلالت کافی و کاملی بر مدعا دارد. در برابر دشمن احتیاط کنید. خب وقتی می خواید در برابر دشمن احتیاط کنید، نمیشه که بدون تجهیزات در برابر دشمن سفارایی کنید. اگر دشمن با لشکری مواجه بشود که دست خالی هستند، خب بر این لشکر دست خالی هجوم میاره و از بین میبرد و اون را از میان بر میدارد. خذوا حذرکم، جانب احتیاط رو بگیرید. جانب احتیاط باید با ابزار احتیاط در برابر دشمن همراه باشه. ابزار احتیاط چیه؟ اسلحه است. پس معنای حقیقی حذر همون احتیاط است، اما اگر اسلحه رو هم اینجا به معنای حزب گفتن، از باب اینی که آلت است برای اینکه احتیاط رو در برابر دشمن انسان عملی کند. اگر بخواهد در برابر دشمن بدون اسلحه ظاهر بشه، این کارآمدی نخواهد داشت. سلاح چون ابزار برای حزر است، این در این آیات اینجوری هم ترجمه شده که خذوا حزرکم، یعنی اسلحه بردارید. در مجمع البیان در ذیل این آیه آمده که اگر در این آیه اسلحه رو حزر خوندند، از این جهته که اسلحه وسیله و آلت حزر است، همون نکته ای که عرض کردیم. پس خذوا حزرکم یعنی در برابر دشمن احتیاط کنید. مرحوم شیخ طبرسی در ذیل این آیه آورده که ثم امر الله سبحانه المؤمنین به مجاهدت الكافر و تعهب لقتالهم. در این آیه خداوند متعال به مؤمنین امر کرده که آماده باشند برای درگیری و قتال با کفار. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، ایشون میگه فیه قولان، در این دو قول مطرح شده، ان معناه احذروا عدوکم باخذ السلاح کما یقال للانسان خود حذرک. یکیش این است که اسلحه بردارید و در برابر دشمن جانب احتیاط رو بگیرید، یعنی احتیاط کنید. خذوا حذرکم یعنی احتیاط کنید. خب چون دشمن از اسلحه به طور طبیعی ابزار احتیاط است. دوم فرمودن این خذوا حذرکم، حذر به معنای اسلحه است، نه به معنای احتیاط که لازمش بشود اسلحه. سمی الاسلحه تو حذرا، این هم فرمایش ایشون در بیان همین دو مفهومی که از واژه حذر ادراک میشه. انفرو، نفر به معنای خارج شدن برای جنگ است. ما کان المؤمنون لینفرو کافه، در آیه شریفه سوره توبه میفرماد که همه مؤمنین نباید برای جنگ خارج بشند. نفر خروج برای جنگ از محل زندگی رو میگن. پس یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، در رابطه با دشمن احتیاط کنید. انفرو، به سمت نقطه‌ای که دشمن ممکنه اونجا حضور داشته باشه یا در اونجا بعداً حضور پیدا بکنه، به اونجا نفر کنید، کوچ کنید، از باب احتیاط به سمت دشمن کوچ کنید. فرمود سباتن، سبات دسته ها رو میگن، دسته دسته، گروه گروه. اون فرو جمعی ها، یا گروه گروه برید یا دسته جمعی و یک جا برید. نفر گفتیم به معنای خارج شدن، سباتن یعنی دسته دسته و گروه گروه. معنای آیه این میشه آمادگی خود رو، ای مؤمنین آمادگی خود رو در برابر دشمن حفظ کنید و در دسته های متعدد یا به صورت دسته واحد، یعنی یا یه لشکر بشید یا دسته دسته کوچک، بستگی به شرایط داره. یه موقع شرایط جوری است که باید به دشمن از چند زاویه هجوم آورد. یه بار باید دشمن رو ترسون با یک جمعیت زیاد. یه بار نوع عملیات، عملیات زمینی و سخت است، باید لشکر زیادی مثلا باشد. یه بار عملیات سایبری است، تعداد و دستای کوچک هم میتونن توی این گروه ها کار بکنن، یا در اون گلوگاه های پنجگانه دیگری که ما شمردیم چه بسا لشکرکشی انبوه نیاز نباشه. به هر جهت، به هر شکلی که نیاز بود، خذو حذرکم، جانب احتیاط رو بگیرید، فنفرو ثباتن، با دستای کوچک یا با یک لشکر انبوه به سمت نقطه‌ای که ممکن است از اون زاویه به شما هجوم آورده شود کوچ کنید. خب این معنای آیه. اما استدلال ما به این آیه این گونه است که از استعمال واژه خذو حذرکم اولا پیداست که هنوز هجومی از سمت دشمن شکل نگرفته. این آیه قرآن داره وضعیت مؤمنین رو قبل از هجوم دشمن توصیف میکنه. چرا؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که اگر دشمن هجوم آورد، حمله کرد، ما هدف حمله دشمن قرار گرفتیم، دیگه وقت خذو حذرکم نیست، اونجا وقت قاتل الذین یقاتلونکم است. این که تعبیر میکنه احتیاط کنید، یعنی دشمن هنوز حمله ای نکرده و قبل از حمله دشمن باید حواستون باشه که دشمن حمله نکنه، یا اگر حمله کرد اون رو خونسا کنید. اگر حمله ای شکل گرفته بود، علل قاعده اینجا حذرکم معنا نداشت، احتیاط معنا نداشت. باید مثل آیه شریفه سوره بقره که فرمود قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، مؤمنین وارد قتال بشن. در اینجا فرموده خذو حذرکم فانفروا، از باب احتیاط و پیشگیری از ضربه احتمالی دشمن لشکر خدا رو به راه بندازید و کوچ کنید، حالا یا دستای کوچک کوچک یا یک لشکر بزرگ، به نقطه و گلوگاه حضور یا تردد دشمن بشتابید. هر کجا دشمن احتمال داره به شما هجوم بیاره، به اون نقطه بشتابید، احتیاط رو پیش بگیرید. در گلوگاه سایبریه برید اونجا سر وقتش، قبل از اینکه حمله کنه، قبل از اینکه فرصت حمله پیدا کنه. در گلوگاه های مدیریتیه میخواد مدیران شما رو شکار کنه و به نفع خودش به کار بگیره، قبل از اینکه یک چنین کار موفقی رو انجام بده برید سر وقتش. میخواد داروها و مثلا واکسن‌های آلوده رو وارد بکنه، جامعه مسلمین رو از پا در بیاره، قبل از اینکه این کار رو بکنه برید سر وقتش. پس خذو حذرکم، در برابر دشمن در هر حالتی جنبه احتیاط رو رعایت کنید و تو گلوگاه جلوی دشمن رو بگیرید، اجازه ندید دشمن وارد بشه و ضربه‌شو بزنه. قبل از اینکه از گلوگاه وارد بشه و به شما ضربه بزنه مانعش بشید. به محل حضور یا تردد دشمن باید توجه کرد. از اون نقطه‌ای که دشمن ممکنه ضربه بزنه باید در اون نقطه حضور داشت، به صورت دسته دسته یا یک جا. چرا؟ برای اینکه از طراحی یا هجوم دشمن بشه پیشگیری کرد، مانع تحقق اهداف دشمن شد. شتاب به سمت گلوگاهی که ممکنه دشمن از اون نقطه هجوم بیاره واجبه. فرمود یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا، دو تا فعل امر، هم خذوا حذرکم احتیاط پیشه کنید، ابزار لازم رو بردارید به طرف دشمن برید، چون هر کدوم از این گلوگاه ابزار خاص خودش رو میخواد برای مقابله با دشمن. در مثلا نقاط گمرکی که ممکن است خوراکی یا داروهای آلوده وارد کشور شده باشه، اونجا با اسلحه، با سلاح، با شمشیر نمیشه مقاتله کرد، نمیشه حذر رو اعمال کرد. اعمال حذر برای پیشگیری از ورود داروهایی که مسموم کننده است مثلا ابزار خاص خودش رو میخواد، شناخت مدیرانی که با دشمن هم پیمان شدن ابزار خاص خودش رو میخواد. پس خذوا حذرکم، جانب احتیاط رو بگیرید، با ابزاری که نیاز دارید به سمت دشمن هجوم ببرید و در یک اقدام پیش دستانه از کیان خودتون دفاع کنید. این دفاع پیش دستانه است. چرا میگیم دفاع پیش دستانه؟ چون قبل از اینکه دشمن موفق بشه هجومش رو عملیاتی کنه، ما جلوی هجوم اون رو باید بگیریم. این میشه دفاع پیش دستانه. در این آیه قرآن امر شده در برابر هجوم احتمالی دشمن دفاع پیش دستانه داشته باشید. لشکر بکشید، تو گلوگاه ها باشید، از هر راهی که دشمن خواست به شما هجوم بیاره اون رو خونسا کنید. از این آیه میفهمیم در جایی که احتمال نفوذ و اخلال دشمن وجود داره، در هر یک از اون حوزه‌های پنجگانه که شمردیم یا هر حوزه دیگری که بشه بهش اضافه کرد، حذر و نفر واجبه، مراقبت و رصد واجبه، آمادگی برای خونساسازی هجوم دشمن واجبه، وجوب نفر، رصد و بازدارندگی یا دفاع پیش دستانه از خضوع، فنفرو که با صیغه امر اومده فهمیده میشه. فعل امر هم بارها گفتیم که ظهور در وجوب داره، یعنی طلب و شیء مع المنع من الترک. چاره مقدس این فعل رو یعنی خضوع حذرکم، حذر را میخواهد و اجازه ترکش را هم نمیدهد، نفر را میخواهد و اجازه ترکش را هم نمیده. مولا این عمل را از ما خواسته و اجازه ترکش را هم نمیده. این که فرمود فنفرو ثبات اونفرو جمیعا بستگی داره به وضعیت تقابلی با دشمن. همینجوری که گفتیم در برخی از حوزه ها مراسده یا مرابطه لزومی به حضور دست جمعی نیست، یه دسته کوچک هم می توانند در برابر دشمن مسیر دشمن رو ببندند، ولی در مواردی ممکنه نیاز به مشارکت جمعی باشد. اگر مشارکت جمعی لازم بود دست جمعی، اگر دسته های کوچک لازم بود دسته های کوچک، تیم های عملیاتی. این بستگی به نظر امام یا منصوب او داره که بگه یک جا بیایید یا دسته دسته. حاصل کلام این شد که فرمان خذوا حذرکم امر به احتیاط در برابر دشمنی است که هنوز عملیاتی علیه ما نکرده ولی ممکنه عملیات بکنه. وقتی این خذوا حذرکم با یک دستور دیگر به عنوان فنفرو، یعنی کوچ کنید برای رسیدن به گلوگاه دشمن همراه شد، به مؤمنین تکلیف میکنه برای اعمال احتیاط یا همون اقدام پیشگیرانه به نقاط تهدید نفع کنند تا تهدید رو دفع و خونسا کنند، و به قرینه آیات بعد حتی اگر لازم شد مقاتله با دشمن بکنند تا تهدید رو رفع کنند. در آیات بعدی اومده فلیقاتل فی سبیل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. پس این آیه به ما میگه که نفر از جا از حیث احتیاط و جانب احتیاط برای پیشگیری از شکل گیری هجوم دشمن امری واجب است. نفر برای پیشگیری از هجوم دشمن همون مرابطه است که در اصطلاح میگیم اسبان رو بستن و در برابر دشمن رصد کردن و ایستادن و مانع شکل گیری هجوم دشمن شدن. این آیه به نظر ما به وضوح دلالت بر مدعا دارد. تا آیات بعدی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.